بسم الله الرحمن الرحیم. خب یعنی بحث تا اینجا درباره اجماع بود، یه مقداری بحث اجماع و سال قبل گفته بودی، یه مقداری همینه که امسال عرض کردیم. هفته گذشتم همش درباره اجماع در اصول دین بود. این بحث خیلی خوبیه و خیلی هم فایده زیاد داره. مصادیق و نمونه‌های زیاد بعضی دوستانم گفتن ادامه بدیم، ولی دیگه بیشترش رو صلاح نمیدونم، همون مقدار دیگه خلاص پروندش رو ببندید. بحث بعدی، ببینید بعد از بحث اجماع هم تو رسائل هم تو کفایه و هم کتابای دیگه بحث شهرت رو مطرح میکنند. ای کاش اینجور بحث اینجا مطرح میشد، ولی خب معمولا کسی اینا رو نگفته. ببینید بعد از بحث اجماع و قبل از بحث شهرت دو سه تا بحثای دیگه خوب بود اصلا تو اصول فقه مطرح بشود. یک بحث اینه که حجیت و عدم حجیت کلام صحابه. یعنی تو بحث اجماع میگفتیم که حالا با اجماع میشه قول معصوم علیه السلام رو به دست آورد یا نه. خب یه بحث دیگه اینه، آیا با قول صحابه وقتی صحابه رسول خدا همشون یه چیز بگویند از اینا میشه کشف کرد که قول رسول خدا صلی الله علیه و آله چیه یا نه؟ حجیت قول صحابی یا تابعی. بعد این که اصلا صحابه آدمای خوبی هن یا آدمای خوبی نیستن، الان تو ذهن ما ها یه چیزایی رفته، ولی یه وقت شما همین نهج البلاغه رو که نگاه کنید، من هم پریشب نشسته شاید یه 100 صفحه نهج البلاغه رو مطالعه کردم، چقدر امیرالمومنین سلام الله علیه توی نهج البلاغه از صحابه تمجید میکنه و از اونایی که زمان خودشند و زمان امیرالمومنین از اونها گلایه داره و خلاصه اظهار ناراحتی میکنه. این یه بحث خیلی خوبه، اولا صحابی یعنی چی، کلام صحابی اعتبار دارد ندارد، آیات شریفه قرآن درباره صحابه، درباره تابعین، درباره تابعین تابعین، روایاتی که میگوید خیر القرون، اینجور چیزا. این یه بحثه ولی ازش میگذرم، منم مطرح نمی کنم، ولی میگم اینجا جاشه، جاشم اینجاست. خب حال مک بس نکنم که میگم جای این بحثه اینجاست، مکه نمیخوام حال بس کنم، میگم حالی که من بحث نکردم که وارد بحث نشدم که بگم بعضیشون یه همشون علامت سوال نه، بنویسید جای بحث از این که آیا قول صحابی حجت است یا خیر، جاش اینجاست همین. بابا دوباره میگم، گفتم قول صحابی، نه این که حالا کدامشون صاحب نظر هستن کدامشون صاحب نظر نیستن، اینه حالا خیلی قول صحابی، قول صحابی. این یک بحث. آره دی خال، من هفته قبلی رو پیش قدم شدم، ولی اینه که دیگه. و اما بحث دیگر، باز یه بحث دیگه که جاش تو اصول فقه خالیه، باید و بایدم بحث بشه دا. یعنی اون قول صحابی خیلی مهمه تو تفسیر، توی فقه، توی مثلا اعتقادات خیلی مهمه. یه بحث دیگه اینه ها، آیا عمل اهل مدینه، عمل اهل مدینه چقدر اعتبار داره؟ یه بحث درباره یه عمل اهل مکه است، اهل مکه یه جاهایی حرفشون اعتبار داره، یه بحث دیگه عمل اهل مدینه. اینم این بحث اجماع، این که آیا با عمل اهل مدینه قول معصوم علیه السلام کشف میشود یا خیر. اینم بحث دوم، خلاصه نه اولیش حال ما مطرح میکنیم نه دومی، ولی جاشون اینجاست. بحثی که حالا مطرح میکنیم همونی که حالا بقیه هم گفتن، بحث شهرت. در بحث شهرت ببینید یه افرادی مثل آیت الله بهجت و امام خمینی و آیت الله بروجردی رضوان الله علیهم، این سه تا بزرگوار که نام بردم، اینا در واقع پرچمدار اینند که بگویند شهرت حجت هست. افرادی هم مثل شیخ انصاری یا آقای آخوند صاحب کفایه و پیروان اینا معتقدند که شهرت حجت نیست. حالا برای اینکه فرمایشات امام و آیت الله بهجت اینا رو حالا ابتدا اینجوری شروع میکنیم، اولا شهرت بر سه قسمه. یکی شهرت در روایت، دوم شهرت در استناد، و سومم شهرت در فتوا. شهرت در روایت معنیش اینه که یک حدیثی روایتش نقلش مشهور باشه، یعنی زیاد نقل شده باشه، شبیه همین حدیثی که الان امروز گفتم ما تو کتاب فقهی معمولا ما نداریم، اما تو روایات فراوان داریم. نه نبی ان ربه مالم یزمن، این شهرت ربایی دارد. شهرت ربایی جاش اصلا اینجا نیست. شهرت ربایی جاش اینه که توی بحث تعادل و تراجیح اونجا بحث میشه که اگر که دو تا حدیث داشتیم، یه حدیث شاذ بود و یک حدیث مشهور بود، آیا شهرت از مرجحات هست یا نیست؟ اونچه که شهرت از مرجحات هست یا نیست، یعنی همون شهرت در روایت، حدیثی که نقلش زیاده. بله زمان اصلا جای بحثش اینجا نیست و قطعا هم شهرت از مرجحات هست. مطلب دوم شهرت، نه این حالا بس خیلی چیزی میخواد که یه کتاب شناسیه، مثلا فرض کنیم به عنوان مثال میگم، تو شیعه توی شیعه کتاب حدیثی داریم مثل اوائل لعالی، کتاب حدیثیه، انصافنم کتاب خوبیه، اما حدیثی توی این کتاب باشه هیچ وقت این دلیل بر شهرت و این حرفا نیست. این کتاب و امثال این توی اهل سنت، مثلا فرض کنید کتاب کنز العمال مال متقی هندی، اینجور کتابی، یا مثلا فرض کنید مسند احمد حنبل، اهل سنت هم که باشه میگن این حدیث اعتبار نداره، یعنی اینا روایت های، یا مثلا فرض کنید مسند طبرانی، مسند کبیر، مسند اوسط، مسند صغیر طبرانی، جزء کتابایی که حدیث توی اینجور چیزا باشه، این اصلا این حدیث رو شهرت حساب نمونه، این میشه شاز، این میشه نادر. خب و اما قسم دوم شهرت، قسم دوم شهرت در استناد. شهرت در استناد بهش میگیم که شهرت عملی، یعنی یک روایتی عمل به اون روایت مشهور باشه. اولی این بود که خود حدیث مشهور باشه، این دومی نمیگیم حدیث مشهوره، عمل به حدیث شهرت داره که الان مثالشو خواهم زد. بله. قسم سوم شهرت فتوایی. شهرت فتوایی یعنی اصلا حدیثی در کار نیست، فقط یه فتوایی مشهوره، روایتی هم نداره. این جایه اصول فقه که بحث میکنند که شهرت حجت است یا نه، این سومی رو میخوان بگند، این سومی محل بحثه که اعتبار داره یا نه. اولی رو که گفتم مثلا مسلمه و البته جای بحثش هم گفتم اینجا نیست، جای بحثش تعادل تراجم. اما دومی که شهرت در استناد، شهرت در عمل، یعنی که به یه حدیثی معروف عمل بکنن. این همه چیزیه که اینطوری فراوان شنیدید، میگویند که آیا شهرت، یعنی شهرت یک روایت جابر ضعف سند حدیث هست یا نیست، و آیا اعراض مشهور موجب وهن حدیث می شود یا خیر. اینم بهش میگیم همین شهرت در استناد، شهرت در عمل. اگر یه حدیثی هست خیلی هم سندش خوبه، در مرعا و منظر علما هم بوده، ولی معمولا طبقش فتوا نداده اند، اینم همین بحث سا، این همین بحثه که میگیم طبق یه روایتی عمل نشد یا طبق یه روایتی عمل شد، شهرت ضعف را جبران میکند یا خیر، یا شهرت چیزی را از قوت میاندازه یا خیر. یه حدیثی که قویه شهرت علیهش بود از اعتبارش میکاهه یا نه. اینو میگن شهرت در استناد. مثال این قسم دوم، مثال خیلی روشنش این حدیث مقبوله ی عمر ابن حنظله، همین حدیث معروفی که در باب ولایت فقیه یکی از مهمترین روایات ولایت فقیه. حالا یه بحث اینه که این حدیث سندش چجوریه، سو چرا بهش میگوین مقبوله و عمر ابن حنظله توثیق دارد یا ندارد، این حالا یه بحثایه. ولی یه بحث اینه ها، این مقبوله عمر ابن حنظله که شک و شبه تو سندش هست، یه مطلبی تو این حدیث اومده که تو هیچ حدیث دیگه نیست و مشهور، بلکه اجماع علمای شیعه بر اینه که به این مطلبی که توی حدیث فتوا داده اند، یعنی مشهور طبق این روایت عمل کردند و به این حدیث استناد کردند. اینه که میگوییم که شهرت جابر ضعف سند حدیث میشود یا نه. اگر فرزن این حدیث رو یک کسی گفت سندش اشکال داره، حدیث مقبولی عمر ابن حنظله، میشه بگوییم این حدیث یه مطلبی رو میگوید که تو هیچ حدیث دیگری نیست و مشهور علمای شیعه اون مطلب و فتوا داده اند، پس معلوم میشه دلیلشون چی بوده؟ همین حدیث. پس یعنی مشهور علما به این حدیث استناد کردند. اون مطلبم اینه، اون مطلبی که این حدیث داره دو جای دیگه نداره دو. اگر زمان طاغوت شما از یه نفر طلب دارید، رفتید دادگاه طاغوت، اتفاقا قاضی درست حکم کرد، و به اون گفت که با یه مال این آقا رو بدی و مال اونو گرفت داد به شما، همه میگن که این مال حرامه بر شما، با اینکه واقعا طلب دارید از او، ولی چون با حکم قاضی طاغوته برای شما حرامه. این مطلب و مقبوله عمر ابن حنظله گفته، جای دیگه هم نیست و همم طبق این فتوا میدهند، معلوم میشه پس اون همه این روایتو چی؟ قبول دارند. و یک نقطه قوتی تو این حدیث میدیدند که طبق این حدیث فتوا دادند. البته این مسئله اشتباه نشده، اگر که شما یه فرش از یکی طلب دارید، این فرش مال شماست، پلوی اون آقا اونم نمیده، رفتید پلوی قاضی طاغوت، قاضی طاغوت فرش شما رو گرفت به شما داد، این بر شما حلاله ها، چون اینجا عین شخصیه، عین شخصیست، خود فرش شما رو گرفته به شما داده. اما اونجایی که نه، پول فرش رو بگیره به شما بده، یا شما پول از او طلب دارید قاضی پول شما رو بگیرد به شما بدهد، این قطعا حرامه. به عبارت فقهی اگر که طلب شما عین شخصی بود با حکم قاضی طاغوت اشکالی نداره، اگر که طلب شما کلی بود، کلی با حکم قاضی طاغوت متشخص در عین خارجی نمی شود. اگه شما کلی از او طلب دارید، اون پولم که بگیره بده به شما، این طلب شما نیست و بر شما حرامه. اینو بهش میگن که اونجا عین مال منه، تعیون نمیخواد. نه نه نه، مسئله این نبوده. بله. 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 بله مراجعه من بین سیره مسلمان ها، سیره مؤمنین متدینین حجت است، به شرط اینکه این سیره ناشی از بیموالاتی لاوبالیگری نباشه. و این سیره که فرمودید مراجعه میکنن، بله این سیره هست، اما این از باب بیموالاتی به دینه، بلیزه این سیره اعتبار نداره. این مثل اینه که تو بسیاری از کشورها مسلمان ها نمیدنم خانماشون بی حجابند، این سیره اعتبار نداره، این بی مبالاتیه. خب حالا اختلال به نظام میشه یا نه؟ اون اگر که انحصار بود، مگه این همه روایات میگفت که قاضی تحکیم برای اینه که اختلال نظام نشود، در این حال هم مراجعه به طاغوت نشود، هم خب بکنن دیگه. خیلی خب، این تا اینجا یه مثال زدم، فقط مثال بودا. خب حالا با قطع نظر از مثال، آیا شهرت استناد یعنی اعتماد مشهور به یک روایت جابر ضعف روایت هست یا خیر، یا اینکه اعراض مشهور موجب وهن روایت می شود یا خیر؟ حتما امینه شنیده دیگه، آیت الله خویی رضوان الله علیه نظر مبارکش این بوده که اعراض مشهور موجب ضعف نمی شود. یعنی اگه یه روایتیه سندش درسته، مشهور میخوان قبول بکنن میخوان قبول نکنن، ما اون روایتو میگیم صحیح است و میپذیریم. این نظر آقای خویه. و اگرم یه روایتی ضعیف بود مشهورم که طبقش عمل بکنن، آقای خویه میگه این نمیشه بهش عمل کرد چون روایت ضعیفه. روایت مخالفم داره، معارض داره، و تو باب تعارض گفتم شهرت یکی از مرجحات. خیلی خوب، اما دلیل این که این شهرت قسم دوم معتبر است، دلیلش اینه که اونجایی که مشهور به یک روایتی اعتماد میکنند، آیا این رو باید بگیم مرجح یا باید بگوییم ممیز؟ ببینید یه وقت ما دو تا روایت داریم، هر دو تا روایت لولت تعارض حجتند، اینجا میگیم که شهرت مرجح یکی بر دیگریه. اما یه مرتبه نه، یه حدیثی حجت است یکی لا حجت، مشتبه شده، شهرت ممیز حجت از لا حجته، نه مرجه. میگه کدام حجته کدام حجت نیست. همین روایت مقبوله عمر ابن حنزله، تو این روایت مقبوله عمر ابن حنزله عبارت اینجوری بود، میفرمود که وقتی دو تا حدیث داریم، ينظر الى ما كان من روايته ما عنا، نگاه کنید این قاضی چه روایتی نقل کرده، اون قاضی چه روایتی. فی ذلک الذی حکما به، تو همون مسئله که دارن حکم میکنن قضاوت میکنن، دو المجمع علیه عند اصحابک. این حالا المجمع علیه که معمولا اینجوری میخونند، که اگر المجمع علیه باشه میشه صفت برای اون ما کان من روایته ما انا، ولی احتمالم داره این المجمع علیه باشه نه المجمع، یعنی المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به. المجمع مبتدا، اون حدیثی که مجمع اون علیه عند اصحاب اخذ میشه من حکمنه، و یترک شاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. اونی که مجمع اون علیه، این که این اجماع به قرینه این شاذ معلومه که این اجماع یعنی مشهور دیگه، این که روشنه دیگه، این که یه طرفو میگه مجمع اون علیه، یه طرفو میگوید شاذ، این مجمع اون علیه یعنی مشهور. اونی که مجمع اون علیه یوخذ به، و اونی هم که شاذ سو لیس به مشهورن که مشهور نیست، اونم ترک میشه. فان المجمع علیه لا ریب فیه، مجمع اون علیه مشهور لا ریب فیه. این که میگوید مشهور لا ریب فیه و شاذ فیه ریبه، این میخواد بگه این ترجیح داره بر اون، اینو میخواد بگه، یا میخواد بگه این صحیحه اون باطله. آره دیگه، اینو میخواد بگه. بعدم امام سلام الله علیه استناد میکنه به کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیغمبر فرمود انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فیتبع، و امر بین غیه فیجتنب، و امر مشکل یرد اليه. امور سه تاست، امرون بین و رشد، و امرون بین و القی، یکی هم شبهه. یعنی اونی که مشهوره بین و رشده، اونی که شاذ بین و القیه، نه اینکه اونی که شاذ مشتبهه ها. اگر که اینجوری گفتیم که شاذ بین و القیه، مشهور بین و رشده، معنیش اینه که امام علیه السلام داره شهرت را برای تمیز صحیح از سقیم ذکر میکنه، نمیخواد بگه با شهرت ترجیح میدیم، بلکه میخواد بگوید هرچی که مشهور صحیحه، هرچی که مشهور نیست صحیح نیست. بعدش هم این رو مطرح میکنه که لا ریب فی. لا ریب فی هم ببینید، آیا لا ریب فی نسبیه یا لا ریب فی مطلق؟ امری که مشهوره لا ریب فیه. لا لا نفی جنس، ریبم اسم نکره بعد از لا، میگفتن نکره بعد از لا از ادات عمومه، نکری در سیاق نفی از ادات عمومه. آیا منیش اینه که یعنی مشهور هیچ ریبی ندارد، یا مشهور نسبت به شاز ریب ندارد؟ نسبی رو میخواد بگه یا مطلق؟ تصورم اینه که این لا ریب فیه درسته که از ادات عمومه، ولی اینجا به معنی عام نیست، به معنی نسبیه. این که می فرماید این مشهوره و اون شازه، و این دوتا قاضی گیر کردند. اگر یه چیزی هیچ شک و شبه نداره، این که دیگه شک و تردید معنا نداره. این که دو تا قاضی مرددن که اینجوری فتوا بدن یا اونجوری، معنیش اینه که این غالبا شبهه نداره، نه اینکه اصلا نداره، یعنی یه شک و شبهه ای دارد ولی اعتنابش نمیشه. به عبارت دیگه میخوام عرض کنم لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه مضافن، لا ریب فیه نسبن، نسبیه نه مطلق. مشهور لا ریب فیه هست نسبت به اون یکی، بنابراین به مشهور باید تمسک بکنیم. صلی الله